ساعت 19 هفت عصر در تهران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز یک شنبه 31 اردیبهشت 1402 خورشیدی برابر است با 21 ماه مه 2023 میلادی. من میزبان شما هستم در این مجله سپیده بهکام و برای شما به همراه همکارانم در رادیو فردا مطالب و گزارش‌های تهیه دیدیم. پیش از شنیدن گزارش‌ها همراه بشیم با همکارم رضا جمالی و آخرین خبرها را از رضا بشنویم.
ممنونم سپیده، درود بر شما همراهان رادیو فردا. همزمان با سومین روز اعدام سه معترض در اصفهان، فشارهای حکومتی بر خانواده آنها تشدید شده است. بستگان مجید کاظمی خبر دادند که بامداد یک شنبه ماموران امنیتی به خانه آنها در اصفهان یورش برده و پس از ضرب و جهر اعضای خانواده، دو برادر و یک خواهر این معترض اعدام شده را بازداشت کردند. همچنین بر اساس ویدیوهای منتشر شده، نیروهای حکومتی عصر یک شنبه مسیر منتهی به آرامستان بهشت زینب را مسدود کرده و به کسانی که قصد شرکت در این مراسم را داشتند اجازه ورود ندادند. یک روز پیشتر هم مادر صالح میرهاشمی، دیگر معترض اعدام شده، در یک پیام صوتی خبر داده بود که ماموران حکومتی به همسرش دستبند زدند و اجازه برگزاری مراسم به آنها داده نشده است. در اطراف خانه سعید یعقوبی، دیگر معترض اعدام شده، هم در شب گذشته نیروهای حکومتی مستقر بودند. وبسایت هنگاو گزارش داده که ماموران حکومتی در سنندج روز گذشته به خانواده‌های بازداشتگان اخیر که برای پیگیری وضعیت عزیزان خود تجمع کرده بودند یورش برده و بیش از 8 زن را بازداشت کردند. این رسانه با اشاره به اینکه در روزهای اخیر دست کم 10 فعال مدنی و کارگری هم در سنندج بازداشت شدند، تعداد بازداشتگان سه هفته اخیر در شهرهای مختلف ایران را 77 نفر اعلام کرد. وبسایت هرانا هم گزارش داده که دادگاه انقلاب اهواز روز گذشته فرزانه زیلابی، وکیل دادگستری، را به 1 سال و 6 ماه حبس محکوم کرده و موج احضارها به دادسرای اوین هم با احضار نسیم سلطان بیگی خبرنگار ادامه یافته است. در پی اقدام سوئیس در محکوم کردن اعدام سه معترض در اصفهان، وزارت خارجه جمهوری اسلامی این اقدام را مداخله جویانه خوانده و از احضار سفیر سوئیس در تهران خبر داده است. وزارت خارجه ایران همچنین از تصویر منتشر شده در توییتر سفارت سوئیس به دلیل آنچه پرچم جعلی خواند انتقاد کرد و در اطلاعیه‌ای نوشت مراتب ناخرسندی و اعتراض جمهوری اسلامی به سفیر سوئیس ابلاغ شده است. حساب توییتری سفارت سوئیس در تهران روز جمعه اعدام 3 نفر در ارتباط با اعتراضات پس از جان باختن مهسا امینی را به شدت محکوم کرد و در پایین آن تصویری منتشر کرد که نشان می‌دهد مردم عکس مهسا امینی و پرچمی با نشان شیر خورشید در دست دارند. تجمعات اعتراضی یک شنبه های بازنشستگان هم امروز یک شنبه در شهرهای مختلف دنبال شد و بنابر گزارش های رسیده در اکثر استان ها بازنشستگان تأمین اجتماعی با ابراز نارضایتی شدید از وضعیت معیشتی خود، سیاست های حکومت در برداشت از صندوق های بازنشستگی را محکوم کردند. در ایران 18 صندوق بازنشستگی وجود دارد که در مجموع حدود 23 میلیون مشترک و مستمری بگیر اصلی را تحت پوشش قرار می‌دهد. در پی کشته شدن 5 مرزبان ایرانی در حمله افراد مسلح ناشناس در سراوان، دادستان زاهدان این حمله را به گروه جیش العدل نسبت داد و گفت که دستورات قضایی برای دستگیری عوامل این حادثه صادر شده است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه هم با اشاره به گشایش طرح‌های مشترک ایران و پاکستان با حضور مقامات دو کشور این حمله را اقدامی هدفمند علیه منافع دو کشور خواند. مقام‌های انتظامی ابتدا شمار کشته شدگان این حمله را 6 مرزبان اعلام کردند، اما ساعتی بعد تعداد جان باختگان 5 نفر شامل 3 سرباز وظیفه و 2 گروهبان اعلام شد.
سپاسگزارم رضا جمالی و سپاس از شما که همراه ما هستید در مجله شامگاهی رادیو فردا. در ششمین روز از جشنواره فیلم کن، سینماگران ایرانی با حضور روی فرش قرمز به اعدام‌های اخیر در ایران اعتراض کردند. دبیر جشنواره کن در بین سینماگران ایرانی حضور داشت. و واکنش تشکل‌های صنفی فرهنگیان به موج تازه اعدام‌ها در ایران، روزی دادگاهی از جنس دادگاه نورنبرگ برپا خواهیم کرد. و در شرایطی که اعدام متهمان پرونده خانه اصفهان به موجی از اعتراض‌های داخلی و بین المللی منجر شده، مقامات جمهوری اسلامی خانواده‌های این افراد را تهدید و احضار می‌کند. لطفاً با ما بمانید تا درباره این گزارش ها بشنوید. پس از اعدام متهمان پرونده موسوم به خانه اصفهان توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در بامداد جمعه، موجی از اعتراضات در شهرهای مختلف ایران شکل گرفت که همچنان ادامه دارد. در این سه روز بسیاری از مناطق تهران، نقاط مختلفی در کرج، مشهد، اصفهان و شهرهای دیگر صحنه تجمع‌های پراکنده مردم و راهبندان‌های اعتراضی آنها بود، اما در همزمان فشارهای حکومتی بر خانواده‌های این افراد نیز تشدید شده. اجازه بدید که همراه بشیم با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی که روی خط ارتباطی رادیو فردا با ماست. درود به شما آقای گلریز. میشه گفت مدت کوتاهی بود که اعتراضات مردمی در داخل ایران حالا به نوعی فروکش کرده بود، اما حکومت با اعدام‌های اخیر موجب شد که موج تازه‌ای از این اعتراض‌ها شکل بگیره، در حالی که گفته می‌شد هدف حکومت از اعدام ها این هست که مردم رو بترسونه، ولی میبینیم مردم خشمگین شدن و به خیابان آمدن و نترسیدن ظاهرا.
درود بر شما سرکار خانم بهکام و شنوندگان عزیز. اعتراضات هرگز خاموش نشد، بلکه شعله های اون مثل آتش زیر خاکستر زنده ماند و اتفاقا به نظر من عمق بیشتری پیدا کرد، چه در اعتراضاتی که شما بهش اشاره کردید با دقت، چه در اعتصابات و نزدیکتر شدن گروه‌های مختلف در ایران. اشاره من مشخصاً به اعتصابات کارگری، تجمعات بازنشستگان در بیش از 10 استان، اعتراضات دانشجویان به اشکال مختلف که دیدیم حتماً در شبکه‌های اجتماعی، از استفاده که از نمادهایی که به طور مثال طناب دار از یکی از دانشگاه‌ها من دیدم در یکی از عکس‌ها و غیره، کلاً با اعتراض بانوان که اصل موضوع هست برای عدم استفاده از حجاب در سطح شهرهای مختلف، تا اونجایی که امکانش وجود داره، همه نشون دهنده اینه که این خیزش اخیر آتش زیر خاکستر عمق بیشتری پیدا کرد و خاموش نشد. و به نظر من همونجور که شما هم گفتید، میدونید این بحث ترس و وحشت افکندن به جان مردم با اعدام ها که امروز من شنیدم حتی تعداد دیگه‌ای رو هم میخوان اعدام بکنن، یا خبر از این رسیده که دادگستری فارس حکم اعدام دو نفر از متهمان حمله به شاه چراغ شیراز رو در ملأ عام میخواد انجام بده، همه اینها دلیلش فقط ترس نیست، چون اتفاقا ترس جواب نداده این سیاست نصر و بروب، بلکه خانم بهکام دلیلش به نظر من راضی نگه داشتن و دادن پیام به اون هسته اصلی ایدئولوگ بسیار بسیار به اصطلاح اسلام سیاسی زده ذوب در ولایت حکومته، که حکومت آینده خودش رو صرفاً در رضایت اونها میبینه، همونهایی که در خیابان ماست به سمت زنان ایرانی پرتاب میکنن یا انواع اقسام از اینجور کارها میانجام میدن، اونها هستن که حکومت رو نگه داشتن در کنار یه تعدادی از افراد به اصطلاح بی حجابی که منافع اقتصادی و منافع سیاسی دارن. در نهایت این دوگانه مردم و حکومت، ملت و حکومت، کاملا مشخص شده و یه اکثریت بزرگی از مردم خواستار این حکومت نیستن، ولی اون اقلیتی که عرض کردم خدمتتون، نگه داشتن اون اقلیت هدف اصلی حکومت از این اعدام ها.
آقای گلریز، در کنار موجی از اعدام ها که به هر حال هر روز مشاهده اون هستیم، رفتار دیگر حکومت، یعنی برخورد با خانواده های این افراد به نظر عجیب میرسه. یعنی در شرایطی که متهمان پرونده فرض کنی خانه اصفهان رو اعدام کردند و موجی از واکنش‌های داخلی و خارجی رو به دنبال داشته، اومدن پا رو فراتر گذاشتن. مقامات جمهوری اسلامی خانواده‌هاشون رو تهدید می‌کنن، احضار می‌کنن و حتی دستگیرشون کردن. شما فکر می‌کنید که دلیل این رویکرد چه هست؟ چرا جمهوری اسلامی اینقدر جو رو متشنج‌تر می‌خواد ببینه؟
بخاطر اینکه راه دیگه ای نداره. اتفاقا اون موضوع ترس در حکومت بیشتر رخنه کرده و حکومت بیشتر میترسه. خاطرتون هست چند وقت پیش بود که عراقچی، یکی از به اصطلاح دیپلمات های حسن روحانی، مطرح کرد که ما باید جلوی اعتراضات ایرانیان خارج از کشور رو بگیریم. این به خاطر چیه؟ به خاطر ترسه. ترس از اینی که خانواده ها دقیقاً همون الگویی رو که اگه خاطرتون باشه خانواده شجاع جینا مهسا امینی با ایستادگی باعث این شدن که 6 ماه مردم به خیابان بیان و اعتراضات به همون شکلی که دیدیم باش مواجه بشیم. ترس از اینی که چه اتفاقی ممکنه بیفته، یک دفعه این زنجیره همبستگی و همدلی مردم با خانواده هایی که به این شکل پسرانشون، فرزندانشون واقعا پرپر میشن، تبدیل به دوباره یک خیزش دیگری بشه. در عمل ترس در حکومت خیلی بیشتره. برای همین هم هستش که ریزش در حکومت بالاتر رفته. به طور مثال رئیس پیشین اطلاعات سپاه تائب، دبیر امنیت ملی، شورای امنیت ملی که روحانی باشه، رو به جاسوسی متهم میکنه و ما از این جور ریزش ها خیلی میبینیم. یعنی در عمل حکومت ترسش خیلی بیشتره، ولی جمهوری اسلامی یاد گرفته که به قول انگلیسی ها ترس خودش رو یا قدرت خودش رو، ترس خودش رو پنهان نگه داره و قدرت خودش رو پروژکت بکنه به دنیای بیرون. و متاسفانه کشورهای غربی، من فکر میکنم مردم هم تا حدودی تا چند سال پیش، ولی الان ما این رو نمیبینیم، کشورهای غربی اتفاقا از این پروژکشن میشه بگیم یه مقداری حساب میبرن، در صورتی که ترسی که در حکومت هست باعث میشه که اینجوری به خانواده های این کشته شده های حکومتی تعرض بشه. ترس از مدل خانواده مهسا جینا امینی که باعث خیزش انقلابی اخیر شد.
آقای گرجیز، خیلی کوتاه، فکر میکنید که آینده اعتراضات مردمی به کجا خواهد انجامید؟
خیلی خوشحالم از این پرسش. من بسیار خوشبین هستم و خوشبینی واقعی، به این علت که وقتی شما به روندها نگاه میکنید، برخلاف این حاشیه هایی که تو شبکه های اجتماعی و گهگاه رسانه ها و اینها میبینیم و میشنویم، روندها به ضرر حکومت در حال حرکته. حکومت از نظر اقتصادی بسیار ضعیف شده، ناکارآمدی یکی از مهمترین تأثیراتش رو در روی اعتراضات میگذاره. در کنار اون رویش های مردمی در حال گسترش، اعتصاباتی که عرض کردم نمونه هایی رو، هر دفعه نهله های مختلف به هم نزدیکتر میشن. به علاوه اینه که ما میبینیم که چطور این سیاست النصر و بروب که هدف حکومت برای استراتژی دو شاخه خودش بود، میدونید به وسیله تقسیم کردن جامعه به واحدهای کوچک، زن، مرد، شیعه، سنی، مرکز، پیرامون و غیره، و اعلام، یعنی در عمل اعمال ترس، این گروه های کوچک رو با تفرقه افکنی از هم جدا نگه داره و خودش تنها آلترناتیو باشه. الان میبینیم که مردم نمیترسن، این ترس دیگه به اصطلاح کند شده برشش، و به نظر من آینده ایران آینده حتی تک رقمی از نگاه سالی بسیار آینده روشنیه. و حکومت ایران کره شمالی نیست، حکومت نمیتونه جلوی 80% جمعیتی که زیر 40 سال سن داره و نیمی از اون زنانی هستن که اینجوری شجاعانه در تاریخ بشریت مقابل سرکوب ایستادن بیسته، بلکه هر روز ریزشش بیشتر میشه و رویش مردمی به نظر من افزایش پیدا میکنه.
بسیار سپاسگزارم از دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی، که با ما همراه بودن در مجله شامگاهی رادیو فردا. اما در ششمین روز از 76th دوره جشنواره فیلم کن، گروهی از سینماگران ایرانی صبح یکشنبه با حضور بر روی فرش قرمز جشنواره کن با اعلام حمایت از معترضان به اعدام‌های اخیر در ایران اعتراض کردند. روز گذشته هم سینماگران حاضر در یکی از نشست‌های این رویداد معتبر با نمایش تصاویر معترضی که به تازگی اعدام شده‌اند در اصفهان، به گسترش موج اعدام‌ها و سرکوب‌ها در در ایران اعتراض کردند. اجازه بدین همراه بشیم با همکارم بابک غفوری آذر که همکنون در کن حاضر هست و روی خط ارتباطی رادیو با ماست. بابک، از زمان آغاز اعتراض‌ها در ایران به هر حال جشنواره کن یکی از مهمترین رویدادهایی هست، در واقع رویداد سیاسی مهمی هستش که داره حمایت میکنه از مردم، از اعتراضات مردمی در ایران و اعتراضش رو نسبت به موج اعدام‌ها نشون میده. تو در مورد تحولات تازه این رویداد به ما بگو.
جشنواره کن تا پیش از اینکه آغاز بشه به نظر میرسه رویکرد محتاطی داره نسبت به تحولات اخیر در ایران، به ویژه اون که تیری فرمو دبیر جشنواره کن هم یک ماه و نیم پیش که اسامی فیلم‌های پذیرفته شده این دوره را اعلام کرد، خیلی سریع درباره ایران گفت که ما نگاه سیاسی در انتخاب فیلم‌ها نداشتیم و برخلاف برلیناله هم اون زمان اعلام نکرد که آیا برنامه خاصی برای اعلام حمایت از معترضان یا دادن سکویی برای بیان مطالبات سینماگران معترض و مخالف حکومت داره یا نه. اما از میانه جشنواره میتونیم بگیم از دیروز برنامه‌های مختلفی در جشنواره کن در حال اجرا هست که نشون میده که کن هم مانند برلین احساس میکنه که باید از امکانی که در اختیار داره استفاده بکنه برای بیان مطالبات سینماگران مخالف یا بازتاب صدای معترضان فعلی در ایران، که موضوع اعدام سه معترض که در روزهای گذشته هم رخ داد بر این شرایط افزوده و بیشتر به نظر میرسه کن رو مجاب کرده که این گونه اقدامات انجام بده. همونطور که اشاره کردی امروز بر روی فرش قرمز جشنواره کن برنامه اجرا شد که تعدادی از سینماگران با در دست داشتن پلاکاردهایی و دست نوشته هایی و سر دادن شعارهایی هم اعدام های اخیر رو محکوم کردن و هم پافشاری کردن بر حمایت از معترضان. و نکته قابل توجه هم حضور تیری فرمو دبیر هنری جشنواره کن بود که حاضر شد در میان این سینماگران، به نوعی موضع رسمی جشنواره کن رو نشون داد که در واقع حامی این گونه برنامه ها همونطور که امکانات خودش رو در اختیار اینها قرار داده. و خود تیری فرمو هم در میان همین سینماگران و همین پلاکارت ها و همین شعارها عکسی گرفت تا به روشنی موضع این جشنواره نشون داده بشه.
یک اتفاق دیگری که امروز افتاد این بود که کانون فیلمسازان مستقل ایران در بازار جشنواره کن فیلم بلندی رو به نمایش گذاشت با عنوان من، مریم، بچه ها و 26 نفر دیگر، که نکتش این بود که بدون رعایت قوانین سانسور جمهوری اسلامی که یکی از اونها الزام رعایت حجاب اجباری برای بازیگران زن در داخل ایران هست ساخته شده بود. این فیلم به هر حال با توجه به رویدادهای اخیر ایران نمایشش به این شکل یکمی به نظر عجیب میرسه. واکنش ها به پخش این فیلم چه بود و کمی در این باره توضیح بده.
خب کانون فیلمسازان مستقل ایران نهادی است که تعدادی از سینماگران عموماً منتقد و مخالف حکومت از پس اعتراض‌های اخیر تشکیل دادند و از زمان تشکیل تلاش کردند در هر موقعیت و فرصتی این خواسته ها و مطالبات خودشون رو بیان بکنن. این نهاد امسال در جشنواره کن برای نخستین بار از یه مدیران جشنواره کن اجازه پیدا کرده که غرفه‌ای داشته باشه و همینطور محصولاتی رو ارائه بده در شرایطی که بنیاد سینمایی فارابی، سازمان سینما، صدا و سیما و همه نهادهای مرتبط با حکومت جمهوری اسلامی در حوزه فرهنگ چنین اجازه یا نگرفتن که درباره بنیاد فارابی میتونیم بگیم برای نخستین بار در دست کم 25 سال اخیر هست که همیشه این نهاد در جشنواره کن حضور داشته، محصولات رسمی سینمای ایران رو ارائه میداده. و حالا کانون فیلمسازان مستقل علاوه بر این حضور و این امکانی که پیدا کرده در بازار جشنواره کن امروز فیلمی رو نمایش داد که میتونیم بگیم برای نخستین بار در 14 گذشته در تقریبا تمام بخش فیلم بازیگران زن و شخصیت ها به فراخور داستانی که در فیلم هست حجاب اجباری ندارند و میتونیم بگیم اتفاق تازه ای رخ داده با توجه به اینکه فیلم در داخل ایران هم ساخته شده، با اینکه بخش زیادی از فیلم در صحنه‌های داخلی و در داخل خانه می‌گذره، اما به هر صورت ساخته شدن و در واقع به نتیجه نهایی رسیدن این فیلم موضوع مهمی است که در همون صحبت‌هایی هم که حاضران در پس از نمایش فیلم داشتن به این موضوع اشاره می‌کردن و به نوعی با تعجب داشتن برخورد می‌کردن. بعد با واکنش بعدی رو درباره این فیلم ببینید.
بابک بسیار سپاسگزارم. بابک غفوری آذر بود که در کن حاضر هست و از جشنواره فیلم کن برای ما گزارش میده. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز یکشنبه در بیانیه‌ای به موج اعدام‌ها در ایران و اعدام معترضان اعتراض کرد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی نجات بهرامی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه را جویا شده.
این چند سال اخیر ما شاهد بودیم که تشکل‌های صنفی و مخصوصاً تشکل‌های همین شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان و برخی تشکل‌های کارگری اعتراضات و اون کنش‌های خودشون رو چه در قالب تجمع، چه شعار، چه پلاکارتایی که در دست اعضای معترضشون در تجمعات خیابونی هست، صرفاً بر مسائل معیشتی متمرکز نیست و یک حیطه‌های جدیدی رو در بر می‌گیره، حیطه‌های سیاسی و حیطه‌های اجتماعی و فرهنگی که به هر حال حکومت در اونها هم دست به خرابکاری‌های گسترده‌ای زده. در یکی دو سال گذشته ما حتی شاهد بودیم که معلم‌هایی که به خاطر فعالیت سیاسی و نه فعالیت صنفی بازداشت شده بودند، این تشکل‌ها حتی ابا داشتن از اینکه از اونها در بیانیه‌های خودشون نام ببرن، چرا که فوکوس و تمرکزشون بر فعالیت‌های صنفی بود و بدنه اینها به هر حال طالب این بودن که این تشکل‌ها به عنوان نماینده اونها در حیطه صنفی فعالیت کنند. اما در یکی دو سال اخیر ما شاهد هستیم که برای معلم، برای کارگر و برای بازنشسته و دیگر اقشار مختلف مردم اثبات شده که در همتنیدگی مسائل سیاسی، مسائل معیشتی و مسائل صنفی به گونه‌ای هست که نمی‌شود طالب تغییر اوضاع معیشتی بود، ولی در این حال به سیاست‌های کلانی که مسبب این اتفاقات هست، مسبب فقر هست، معترض نبود. و در نتیجه شاهد هستیم که در کنار اعتراضات معیشتی همیشه خواستای صنفی، خواستای اجتماعی و خواستای فرهنگی هم در کنار خواستای معیشتی مطرح شده در سالهای اخیر و به این نقطه رسیده که دقیقاً مانند احزاب سیاسی، مانند جریان‌های سیاسی، همون مسائلی که مورد اعتراض سایر مردم هست، این تشکل‌ها اون بر اونها هم تمرکز کردن و اونها را هم در شعارها و در بیانیه‌های خودشون میارن.
آقای بهرامی، علاوه بر تشکل‌های صنفی معلمان، بسیاری از تشکل‌های دیگر سیاسی، فرهنگی، هنری در ایران به این مسئله موج تازه اعدام‌ها واکنش نشون دادند. اینکه این بار اینقدر واکنش‌ها به اعدام‌ها در ایران گسترده شده، ناظر به چه تغییرات سیاسی اجتماعی در جامعه ایران هست؟
واقعیت اینه که جامعه ایران دیگه جامعه دهه 60 نیست، جریان‌های سیاسی دیگه اون جریان‌ها نیستن و اون آگاهی و به هر حال در هم تنیدگی جامعه از طریق شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های برون مرزی دیگه اون انحصار تبلیغاتی و رسانه‌ای جمهوری اسلامی رو کاملا از بین برده، به حاشیه برده و اجازه نمیدن که اون اتفاقات تکرار بشه. و اگر این نبود، واقعا جمهوری اسلامی و ماهیت و سرشت این حکومت به گونه‌ای هست که هیچ ابایی نداشت که این اتفاقات رو مجددا تکرار کنه، اعدام‌های چند هزار نفره را بندازه. اگر این اتفاقات اون زمان میافتاد، باز همون کشتارها رو ما شاهد بودیم در همون دهه‌های اول انقلاب. اما الان دیگه هم احزاب سیاسی، جریان‌های سیاسی، مردم چه در داخل و چه در خارج از کشور، فشاری که به حکومت آوردن واقعا بی‌نظیر و کم سابقه است. فراموش نکنیم در خارج از کشور چه اجتماعات بزرگی را افتاد و چطور افکار عمومی و نهادها و سازمانها و کشورهای غربی رو متوجه اوضاع ایران کردن و جمهوری اسلامی هم علارغم اینکه بی‌اعتناست به اون به هر حال منشورها و قواعد بین‌المللی و حقوق بشری، ولی خب نمیتونه هم به خاطر منافع خودش، به خاطر آینده خود نظام جمهوری اسلامی کاملا بی توجه باشه.
آقای بهرامی، به رغم مخالفت‌های گسترده‌ای که در چند سال اخیر جامعه به مسئله اعدام در کشور داشته، اما موجب عقب نشینی حاکمیت از این اقدام نشده. آیا راه اندازی دوباره این ماشین اعدام در جمهوری اسلامی ناشی از اعتماد به نفس حاکمیت از فروکش کردن اعتراضات هست، یا اینکه ناشی از ترس از آغاز یک اعتراضات تازه؟
به نظر من بیشتر ناشی از ترس جمهوری اسلامی هست. ببینید، اتفاقا جمهوری اسلامی اگر فراموش نکنیم آبان 98 رو که به شکل بسیار بی‌سابقه و خشنی سرکوب کرد. اما چند نفر که به خاطر آبان محکوم به اعدام شده بودند، بعد از اینکه واقعا اعتراض آبان در یک نقطه دیگه فروکش کرد و سرکوب شد توسط حکومت، حکومت هم اومد در یک حرکت پیروزمندانه اون سه نفر رو که محکوم به اعدام شده بودن اعدام نکرد. به نظر من الان ناشی از ترسه، ناشی از اعتماد به نفس نیست، چرا که میدونه الان اوضاع اقتصادی به شکلی هستش که دیر یا زود و این ماه نشد ماه بعد باز هم شاهد اعتراضات بسیار گسترده تر از اعتراضات سال گذشته در کشور خواهیم بود. از الان تمام قوا و تمام به هر حال تبلیغات، کارهایی که جمهوری اسلامی در همه عرصه‌ها کشور رو به تعطیلی کشونده و فقط در بُعد تبلیغات و امنیت خود نظام فعال هست، همه این کارها و سازوکارها به سمتی هستش که جلوگیری کنه از اعتراض و خیزش دوباره مردم و درنتیجه این ترس و هراسی که اتفاقا بی‌دلیل هم نیست و هر کسی جای حکومت بود این هراس رو متوجه می‌شد، اینکه هنوز هم شفا از پنجره‌های مردم شعارهای ضد حکومتی سر داده میشه، اینکه هنوز هم به محضی که حکومت غفلت میکنه باز هم مردم به خیابان میان ولو در یک مقیاس کوچیکتر، این نشون میده که این شعله اصلا فروکش نکرده، برخلاف دیماه 96 و آبان 98 تداوم داشته و این نفتی که مشکلات اقتصادی بر روی خیزش مردم خواهد ریخت دیر یا زود شعله ور میشه.
بله، ارزیابی نجات بهرامی تحلیلگر مسائل سیاسی بود درباره موج اعدام‌ها و همینطور اعتراضات در ایران. در پایان مجله شامگاهی دعوت می‌کنم خبرهای ورزشی رو بشنوید. پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی می‌کنم.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. هیئت رئیسه سازمان لیگ فوتبال ایران از افزایش سهمیه بازیکنان خارجی در 23مین دوره لیگ برتر خبر داد. طبق اعلام مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، سهمیه جذب بازیکنان خارجی در فصل آینده لیگ برتر از 3 به اضافه 1 به 6 به اضافه 1 افزایش پیدا کرده. تاج تاکید کرده در اولین جلسه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال این قانون به رأی گذاشته میشه. بدین ترتیب سهمیه بازیکنان خارجی از 4 بازیکن خارجی شامل یک بازیکن با ملیت آسیایی به 7 بازیکن خارجی شامل یک بازیکن با ملیت آسیایی تغییر میکنه. رئیس فدراسیون فوتبال علت این تصمیم رو افزایش بی‌رویه قیمت بازیکنان داخلی و کنترل بازار در فصل نقل و انتقالات بیان کرده. رسانه‌های ایران از تایید مجوز حرفه‌ای باشگاه پرسپولیس و حذف استقلال از لیگ قهرمانان آسیا به دلیل عدم کسب مجوز حرفه‌ای خبر دادند. بر اساس این گزارش، اعضای کمیته بدوی فدراسیون فوتبال برای بررسی مدارک باشگاه‌های لیگ برتری برای صدور مجوز حرفه‌ای امروز یک شنبه رأی خودش رو اعلام کرد. باشگاه‌های پرسپولیس، سپاهان، فولاد، تراکتور، گلگهر و نساجی موفق به کسب مجوز حرفه‌ای شدند. همچنین باشگاه استقلال به دلیل عدم تعیین تکلیف بدهی‌هاش در زمان مقرر مجوز نگرفت. این باشگاه 5 روز کاری فرصت داره نسبت به این تصمیم اعتراض کنه. خبر تایید مجوز حرفه‌ای باشگاه پرسپولیس از سوی کمیته بدوی هم در حالی اعلام شده که هنوز ماجرای مالکیت دولتی و مشترک دو باشگاه استقلال و پرسپولیس حل نشده و رسانه‌های ایران از ابهام بزرگ در این باره نوشتند. مصطفی زارعی، مسئول کمیته مجوز حرفه‌ای، هم در پاسخ به سوال اینسنا درباره مالکیت مشترک سرخابی‌ها گفته: در این مورد نمیتونم اظهار نظر کنم. بازی تیم‌های پرسپولیس و هوادار در مرحله نیمه نهایی جام حذفی بدون تماشاگر برگزار میشه. با اعلام سازمان لیگ فوتبال ایران، به دلیل مناسب نبودن زیرساخت‌های ورزشگاه اکباتان این بازی بدون تماشاگر خواهد بود. بازی پرسپولیس و هوادار در نیمه نهایی جام حذفی روز پنجشنبه 4 خرداد ماه برگزار میشه. خداداد افشاریان، رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال ایران، با اشاره به کثرت داوران در مسابقات لیگ برتر گفته داوران در فصلی که به پایان رسید اشتباهات مرگباری داشتند.
کمیته داوران یکی از معضلاتی که داشت کثرت داورانی بود که در کشور بودن و قضاوت بهشون نمی‌رسه و یا گاهن اون شایستگی و اون لیاقت در اون لیگ نداشتن، به هر صورت ما رو اذیت می‌کرد، هم خود داور و هم مجموعه کمیته داوران و هم فوتبال کشور. باشگاه‌ها توقعات به حقی داشتن، اشتباهات شاید مرگباری ما تو طول فصل داشتیم.
نیما عالمیان ملی پوش تنیس روی میز ایران به دلیل مصدومیت از دور مسابقات قهرمانی جهان کنار رفت. عالمیان که با فیلیکس لبرون از فرانسه روبرو شده بود بعد از پایان ست اول و به دلیل مصدومیت کمر نتونست به مسابقه ادامه بده. بدین ترتیب نوشاد عالمیان تنها نماینده تنیس روی میز ایران در مسابقات قهرمانی جهان در آفریقای جنوبی خواهد بود. پیش از این هم امین احمدیان و امیر حسین هدایی از دور مسابقات حذف شده بودند. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می رسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودیم.